آه، تصور کنید یه ساختمون 20 طبقه با وزنی معادل صدها تن فلز داره سقوط آزاد میکنه سمت زمین و شما باید اونو تو هوا با دو تا بازوی رباتیک غول‌پیکر بگیرید.
اوهو، واقعا تصویر دیوانه کننده ایه.
دقیقا. حالا تصور کنید همزمان که بشر میتونه یه همچین شاهکار مهندسی عجیبی رو انجام بده، نمیتونه جلوی دزدیده شدن اطلاعات شخصی یه بچه 8 ساله رو توسط یه ربات نرم‌افزاری ساده بگیره.
بله، تضاد خیلی تلخ و عجیبیه.
خب، امروز شنبه اول آگوست 2026 هست. ما قراره تو این بررسی عمیق به جای اینکه فقط تیتر خسته کننده خبرها رو بخونیم، بریم زیر پوست 6 تا اتفاق خیلی مهم دنیای تکنولوژی. از بحران عجیب کارت‌های گرافیک بگیر تا بدافزارهای هوشمند که خودشون کد می‌نویسند.
و البته اون دنیاهای مجازی میلیارد دلاری و راکت‌های فضایی رو هم نباید فراموش کنیم.
آره، همونا. خب بیایید این موضوع رو باز کنیم. هدف ما پیدا کردن همون نخ نامرئیه که این اتفاقات رو به هم وصل میکنه. میخواییم به شما نشون بدیم که این زیرساخت دنیای مدرنی که هر روز توش قدم میزنید چطور داره تغییر میکنه.
سلام. ببینید، دقیقا همین تضادی که اول برنامه گفتی کلید درک اخبار امروزه. ما اینجا نیستیم که فقط بگیم چه اتفاقی افتاده. قرار بشکافیم و ببینیم چرا این اتفاقات برای جیب شما، امنیت شما و زندگی روزمرتون مهمن.
خب پس بیا از جیب شنونده ها شروع کنیم. اواخر جولای، یعنی همین 10 روز پیش بود فکر کنم، یه اتفاق تکان دهنده تو بازار سخت افزار افتاد.
آره، انویدیا و AMD.
دقیقاً، انویدیا و AMD توی بازه خیلی کوتاه قیمت عمده فروشی پردازنده های گرافیکی یا همون GPU ها رو به شدت بردن بالا. یعنی کارت های گرافیک میان رده ای که تا قبل از این با 400-500 دلار میتونستید بخرید، الان شدن 600-700 دلار.
و لپتاپ های گیمینگ هم تو بازار جهانی 20-30% گرونتر شدن.
آره، ظاهر قضیه اینه که خب شرکت ها طمع کردن دیگه. ولی وقتی پشت پرده رو نگاه میکنیم، میرسیم به یه مقصر خیلی بزرگتر. اشتهای سیری ناپذیر هوش مصنوعی. مگه نه؟
باید به یه قطعه خیلی خاص نگاه کنیم. حافظه با پهنای باند بالا یا همون HBM.
همون که تو دیتا سنترها استفاده میشه؟
ببینید، دیتا سنترهای هوش مصنوعی برای پردازش میلیاردها پارامتر تو ثانیه نمیتونن از رمای معمولی استفاده کنن. رمای معمولی یا دیرم مثل یه شهرک ویلایی خیلی بزرگن.
خب؟
داده ها برای رسیدن به پردازنده باید یه مسافت طولانی رو روی یه سطح دو بعدی طی کنن و خب این یعنی تأخیر.
پس HBM تو این تشبیه تو چه نقشیه؟
HBM مثل یه آسمان خراشه. مهندسان میان تراشی های حافظه رو روی هم میچینن، بعد با استفاده از یه سری آسانسورهای میکروسکوپی که بهشون TSV میگن، داده ها رو مستقیم از طبقات بالا میفرستن تا این سمت پردازنده.
اوه، واو. پس پهنای باند وحشتناک میره بالا.
دقیقاً، هزاران برابر میشه. مشکل اینجاست که ساخت این آسمون خراش‌های سیلیکونی به شدت سخته. فناوری بسته‌بندیش اونقدر پیچیده است که فقط چند تا کارخونه تو دنیا مثل TSMC میتونن بسازنش.
پس تقاضا براش خیلی زیاده.
سرسام‌آوره. تولید کنندهایی مثل سامسونگ الان تمام ظرفیت کارخونه هاشون رو دادن به تولید این حافظه ها. سامسونگ همین اواخر گزارش داده که سود بخش حافظش تو 3 ماهه دوم امسال، یعنی 2026، 150% رشد داشته.
150%؟ خب بذار ببینم این تشبیهی که کردی رو درست متوجه شدم یا نه. یعنی مثل این میمونه که تمام کشاورزای دنیا ناگهان تصمیم بگیرن فقط برای رستورانای لوکس خاویار تولید کنن، چون سودش خیلی بیشتره.
آره، دقیقاً.
و در نتیجه دیگه گندمی برای پختن نون واسه مردم عادی باقی نمیمونه. یعنی تمام سیمان و مصالح رفته واسه بردسازی هوش مصنوعی. ولی یه لحظه وایسا، یه جای کار میلنگه. دولت‌ها که نشستن فقط نگاه کنن، درسته؟
خب نه، مثلا تو آمریکا.
آره، همون قانون چیپس اکت تو آمریکا میلیاردها دلار پول دادن به شرکت‌ها که تولید داخلی رو ببرن بالا. با این همه پول چرا این مشکل خط تولید همین فردا صبح حل نمیشه؟ گلوگاه کجاست؟
سوال خیلی خوبیه. چیزی که اینجا خیلی جذابه اینه که شما با پول نمیتونید محدودیت‌های فیزیکی زمان رو دور بزنید. ساختن یک کارخونه جدید تراشه یا همون فب حداقل 2 تا 3 سال زمان میبره.
یعنی نمیشه سریع‌تر ساختش؟
نه، چون شما باید محیط‌های کاملاً ایزوله با اتاق‌های تمیز بسازید. مهمتر از اون، نیاز به دستگاه‌های لیتوگرافی شرکت ASML دارید. این دستگاه‌ها قد یه اتوبوس هستن.
واو.
صدها میلیون دلار قیمت دارن و تولید هر کدومشون ماه‌ها طول می‌کشه. شرکت‌های مثل مایکرون و سامسونگ دارن کارخونه می‌سازن، ولی اینا تا قبل از سال 2028 وارد مدار نمی‌شن.
پس بحران حالا‌حالاها با همون هست.
تحلیلگرا میگن تا اواسط 2027 یقه بازار رو ول نمی‌کنه. یه بحث دیگه هم تنش‌های ژئوپلیتیکه. تکنولوژی HBM فعلا تو انحصار تایوان و کره جنوبیه.
و چین، اونا که خیلی سرمایه‌گذاری کردن.
چین به خاطر تحریم‌های انتقال تکنولوژی خیلی عقب مونده. نمیتونه این خلای بازار رو پر کنه.
که اینطور. پس بازار کاملاً قفل شده. خب، حالا که این سخت افزارهای کمیاب و گرون با این مکافات تولید میشن و همشون هم دارن میرن سمت هوش مصنوعی، بیا ببینیم این هوش مصنوعی روی دستگاه‌های ما، یعنی لپتاپ و گوشی من و شما، داره دقیقاً چه کار میکنه؟
بله، اینجاست که اوضاع ترسناک میشه.
دقیقاً. گزارش اخیری که شرکت امنیت سایبری ایست منتشر کرده، یعنی به معنای واقعی کلمه آدم رو میترسونه. اونا حدود 900 هزار مهارت هوش مصنوعی یا همون AI اسکیل رو که کاربرا روی دستیاراشون نصب میکنن بررسی کردن.
آمارش وحشتناکه.
آره، از بین این تعداد بیش از 3000 مهارت کاملا مخرب بودن و 25 هزار تا هم مشکوک. یعنی ما داریم درباره اولین بدافزار اندرویدی صحبت میکنیم که از هوش مصنوعی مولد تو زمان اجرا استفاده میکنه. اکوسیستمش کاملا بدون نظارت رها شده.
ببین، برای درک عمق فاجعه باید مکانیزم این بدافزار رو بشکافیم. تا قبل از این بدافزارهای فایل اجرایی با کدهای ثابت بودن.
مثل ویروس‌های قدیمی؟
آره، آنتی ویروس‌های سنتی می اومدن امضای دیجیتال اون کدها رو می‌خوندن و جلوشو می‌گرفتن. اما چیزی که الان باش طرفیم یه بدافزار دگرگون شوننده یا متامورفیکه. ثابت نیست اصلاً. 3 مرحله هم داره.
چطوری کار میکنه؟
مرحله اول فریب دادنه. خودش رو به عنوان یه مهارت کاربردی جا میزنه. مثلا میگه من یه تقویمم یا متناتو خلاصه میکنم. مرحله دوم آروم و پنهانی دسترسی به اینترنت و فایلای سیستم شما میگیره.
تا اینجاش که شبیه بدافزارهای معمولیه.
مرحله سوم شاهکار تاریک ماجراست. وقتی وارد سیستم شد، محیط رو اسکن میکنه تا ببینه شما چه آنتی ویروسی نصب کردید و ساختار فایلاتون چطوره. همون لحظه زنگ میزنه به سرور هوش مصنوعی خودش.
زنگ میزنه؟ یعنی وصل میشه به سرورش؟
آره، وصل میشه و میگه یه کد مخرب سفارشی و کاملا جدید بساز تا بتونم این محیط خاص رو دور بزنم.
خدای من، پس صبر کن، این بدافزار مثل اون سارقی نیست که بیاد دم در، کلید بندازه، اگه به قفل خونه نخورد، ناامید بشه و فرار کنه.
نه، اصلا.
این یعنی یه سارقیه که همونجا پشت در وای میسته، با یه اسکنر پیشرفته، ساختار قفل شما رو اسکن میکنه، میفرسته به یه کارگاه قفلسازی و تو چند ثانیه یه کلید کاملا جدید که فقط برای باز کردن در خونه شما ساخته شده رو تحویل میگیره.
دقیقاً. و اگه کار نکرد دوباره و دوباره یه کلید جدید میسازه. واسه همینم کدی که روی لپتاپ شما اجرا میشه با کدی که روی لپتاپ من اجرا میشه فرق داره.
پس آنتی ویروس های معمولی کاملا فلج میشن.
عملا هیچ کاری از دستشون بر نمیاد. این یه هرج و مرج به تمام معناست. سرعت توسعه هوش مصنوعی خیلی بیشتر از سرعت نوشتن پروتکل های امنیتی شده.
خب وقتی سارقای دیجیکال انقدر پیشرفته شدن که در خونه ما رو با کلیدای سفارشی باز میکنن، یه سناریوی خیلی ترسناکتر هم به ذهنم میرسه.
چی
میشه اگه سازمان های بزرگی که اطلاعات حیاتی ما دستشونه اصلا دری نداشته باشن که بخوان قفلش کنن؟
آها، بله. هک شدن وزارت آموزش بریتانیا.
دقیقاً. 30 جولای، همین چند روز پیش، یکی از بزرگترین حملات سایبری بخش عمومی تو سال 2026 اتفاق افتاد. 607 هزار رکورد اطلاعاتی شامل نام، آدرس، سوابق تحصیلی دانش آموزا و حتی سوابق مالی خانواده هاشون به سرقت رفت.
و بدترین بخشش رو میدونی چی بود؟
اینکه سیستما اکسترنال فیسینگ بودن، یعنی مستقیم وصل بودن به اینترنت عمومی. هکرها اصلا نیازی نداشتن چیزی رو هک کنن، فقط در رو باز کردن و رفتن تو. دکتر سارا چن از دانشگاه آکسفورد یه حرف خیلی جالبی زد. گفت امنیت سایبری الان دیگه باید معادل امنیت فیزیکی در نظر گرفته بشه.
کاملا درسته.
حالا احزاب مخالف هم که بلافاصله گفتن وزیر تحولات دیجیتال باید استعفا بده. البته ما اصلا کاری به دعواهای سیاسی و این سمت و اون شم نداریم. ما فکت رو بررسی میکنیم. سوالم اینه، هکرها با نمره ریاضی یه بچه 8 ساله میخوان چیکار کنن اصلا؟
ببینید، اینجا باید به یه مفهوم خیلی مهم توجه کنیم. ارزش پنهان هویت یا هویت مصنوعی. هکر به نمره ریاضی کاری نداره.
پس چی میخواد؟
اون یه اسم واقعی، یه آدرس معتبر و یه تاریخ تولد میخواد. یه بچه 8 ساله، یه لوح سفید هویتیه. نه سابقه بانکی بدی داره، نه بدهی مالیاتی.
اوه، که اینطور؟
آره، کلاهبردارا این اطلاعات رو با دیتای جعلی ترکیب میکنن، میرن حساب بانکی باز میکنن، وام میگیرن. فاجعه اینجاست که این دزدی ممکنه تا 10 سال بعد، یعنی وقتی اون بچه میخواد بره دانشگاه و اولین وام دانشجوییش رو بگیره، اصلا کشف نشه.
این دقیقاً همون جاییه که مو بر تن آدم سیخ میشه. شما اگر بفهمید کارت اعتباریتون هک شده، خب زنگ میزنید بانک میسوزونتش، یه کارت جدید میگیرید. اما چطوری میشه هویت و سوابق 10 ساله یه بچه رو سوزوند؟ اینا دائمی هن.
متاسفانه بله.
خب پس دولت ها چرا اینقدر بیخیالن؟ آیا هنوز تو توهم اسناد کاغذی زندگی میکنند؟ چرا این زیرساخت ها اینقدر شکننده است؟
راستش این اتفاق یه دعوای خیلی بزرگ رو بین معماران زیرساخت آیتی راه انداخته. بحث سر استفاده از سیستم های ابری یا کلاود در برابر دیتا سنترهای داخلیه.
همون آن پرمیس؟
آره. چند سال پیش همه گیر داده بودن که بریم رو فضای ابری، چون هم ارزون‌تره، هم راحت‌تر گسترش پیدا می‌کنه. ولی سازمان‌های دولتی یه چیزی رو فراموش کردن.
چی رو؟
اینکه وقتی شما دیتای مردم رو می‌ذاری روی سروری که به اینترنت عمومی وصله، اگه تنظیمات امنیتی API ها رو فقط 1% اشتباه کانفیگ کنی، کل اون اطلاعات میره تو دید عموم.
یعنی مثل همون اتفاقی که تو بریتانیا افتاد.
دقیقاً. الان خیلی از متخصصان میگن اطلاعات حساسی مثل سوابق بچه‌ها باید روی سرورهای آفلاین یا دیتا سنترهای داخلی نگهداری بشه. سرورهایی که اصلا به اینترنت وصل نیستن. حتی اگه هزینه‌اش 10 برابر فضای ابری باشه.
خب وقتی به این تصویری که ساختی نگاه میکنم، میبینم دنیای واقعی ما و این سیستم‌های دیجیتالی پر از استرس، هزینه و ناامنی شدن. سخت افزارا که نایابن، هوش مصنوعی هم که داره بد افزار تولید میکنه، دولت ها هم که نمیتونن از اطلاعات پایه‌ای ما محافظت کنن.
یه جورای ترسناکه.
خیلی. و شاید واسه همینه که صنعت سرگرمی داره با همون GPU های نایابی که اول برنامه گفتیم، دنیاهای مجازی بی نقصی میسازه که مردم برن توش قایم بشن. بالاخره تاریخ انتشار GTA 6 مشخص شد، 19 نوامبر 2026.
آره، و بودجش وحشتناکه. میگن بیشتر از 1 میلیارد دلار براش خرج کردن.
یه نقشه 200 کیلومتر مربعی، سیستم آب و هوای پویا با گرد و باد، اقتصاد شبیه سازی شده که توش باید مالیات بدی. ولی یه چیزی که صدای خیلی ها رو درآورده، مدل فروششه. شما باید 80 دلار یا برای نسخه ویژه 120 دلار پول بدی. بعد وقتی قاب بازی رو می‌خرید توش هیچ دیسکی نیست.
هیچی.
فقط یه کد دانلود گذاشتن توی قاب پلاستیکی. این دیگه چه منطقی آخه؟
خب ببین، اگه این موضوع رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، میفهمیم که این یه شاهکار تو بهینه‌سازی حاشیه سوده. راکستار روانشناسی مخاطب رو میشناسه. میدونه خیلی از کاربرا هنوز دوست دارن یه محصول ملموس و فیزیکی تو دستشون بگیرن، مخصوصا وقتی 80 دلار پول دادن.
خب اگه میدونن چرا دیسک نمیزنن؟
چون چاپ میلیون ها دیسک، احتمال خرابی، وزن بار برای کشتی ها و هزینه های لوجیستیک 10 میلیون دلار خرج داره. راکستار میاد یه قاب پلاستیکی میده با یه کد توش. هم حس خرید فیزیکی رو به کار بر میده، هم تو قفسه فروشگاه ها هست، اما محصولی رو میفروشه که هزینه توزیعش عملا صفره.
عجب زرنگی. ولی در مقابل ما نینتندو رو داریم که خیلی متفاوت عمل کرده. نینتندو بازی‌های سویچ 2 رو معرفی کرد، مثل ریمیک بازی زلدا اوکارینا آف تایم با گرافیک نسل جدید. قیمت کنسول رو هم گذاشته 399 دلار که خیلی معقول تره.
آره، و نکته جالبش تغییر طراحی سخت افزارشه.
دقیقاً، جریان باتری قابل تعویض، درسته؟
اوه. ببینید، برخلاف اون بازار پر هرج و مرج بدافزارهای هوش مصنوعی، نینتندو نشون داد که قانونگذاری چقدر میتونه مؤثر باشه. اتحادیه اروپا یه قانونی تصویب کرده که از سال 2027 تمام دستگاه‌های قابل حمل باید باتری قابل تعویض داشته باشن.
یعنی کاربر خودش بتونه عوض کنه.
آره، نینتندو میتونست تا 2027 مقاومت کنه، اما از همین الان نسخه اروپایی سویچ 2 رو با باتری قابل تعویض ساخته. این نشون میده قانونگذاری سختگیرانه تو سخت افزار خیلی خوب جواب میده و مستقیم به نفع مصرف کننده است.
چقدر جالب، تو سخت افزار قانون کار میکنه ولی تو نرم افزار اوضاع مثل غرب وحشیه. حالا برگردیم به همون GTA 6. راکستار 3000 نفر رو 8 سال استخدام کرده تا واسه 10000 تا NPC یه هوش مصنوعی بی‌نقص بسازن.
واقعاً سرمایه گذاری عجیبیه.
آره، ما میلیاردها دلار خرج میکنیم که یه دنیای مجازی بی‌نقص بسازیم و از دنیای واقعی فرار کنیم. ولی میدونی اینجا همون جاییه که واقعاً جالب میشه. در حالی که همه دارن فرار میکنن تو فضای مجازی، ایلان ماسک و اسپیس ایکس دارن یه واقعیت علمی تخیلی رو تو دنیای فیزیکی ما میسازند.
اوه، پرواز شماره 13 استارشیپ.
آره، جولای امسال یه نقطه عطف تاریخی بود. استارشیپ نسل ویتری پرتاب شد، 20 تا ماهواره استارلینک رو تو مدار ول کرد و بعدش کاری کرد که فک همه افتاد. اونا برای اولین بار موتور رپتور رو تو خلای فضا خاموش کردن و دوباره روشن کردن.
این یه دستاورد فوق‌العاده است.
و بعد راکت برگشت و چنان فرود نرمی تو اقیانوس هند داشت که 5 روز رو آب شناور موند. ایلان ماسک هم گفت ما داریم قطار فضایی میسازیم، نه فقط یه موشک. و حالا برنامه دارن که تو پرواز بعدی تو آگوست موشک رو با بازوهای مکانیکی تو هوا بگیرن.
خب برای درک این که این چه حد مهمه باید بریم تو فیزیک ماجرا. شما به روشن کردن موتور رپتور تو خلا اشاره کردید. میدونی چرا اینقدر حیاتیه؟
راستش نه، مگه روشن کردنش تو فضا فرق داره؟
آره، تو فضا به خاطر بیوزنی سوخت مایع تو مخزن معلق میشه. اگه همون موقع استارت بزنی به جای سوخت حباب گاز میره تو موتور و بوم، کل راکت منفجر میشه.
او واو، پس چطوری حلش کردن؟
اونا بعد اول یه سری پیشران‌های کوچیک رو روشن کنن تا یه شتابی ایجاد بشه و سوخت بچسبه به کف مخزن، بعد موتور اصلی رو روشن کنن. موفقیت تو این کار یعنی استارشیپ حالا میتونه مسیرش رو تو فضا تغییر بده. این همون چیزیه که ناسا برای ماموریت‌های آرتمیس و برگشتن به ماه نیاز داشت.
عجب، و بحث هزینه‌اش چی؟ چون ماسک همش میگه قابلیت استفاده مجدد سریع.
ببینید، اقتصاد این پروژه از مهندسیش هم دیوانه کننده تره. الان پرتاب هر استارشیپ حدود 50 تا 100 میلیون دلار خرج داره. ولی اگه پرواز 14 موفق بشه،
یعنی همون که میخوان با بازوهای مکانیکی یا همون چوب غذاخوری ها بگیرنش؟
آره دقیقاً. اگه بتونن رو سکو بگیرنش دیگه نیازی نیست برن از تو آب درش بیارن یا پایه های فرودش رو تعمیر کنن. چند روز بعدش دوباره سوخت میزنن و پرتابش میکنن.
اینطوری چقدر ارزون میشه؟
هزینه انتقال محموله میرسه به زیر 10 میلیون دلار و تو آینده تا 1 تا 2 میلیون دلار. این یعنی انقلاب تو اقتصاد فضا.
دوباره یاد اون تصویری میفتم که اول گفتم. یه ساختمون 20 طبقه داره سقوط میکنه و با 2 تا بازوی مکانیکی غول‌پیکر میگیرنش. واقعا قوانین فیزیک مهندسی داره بازنویسی میشه. خب بیا این پرونده پر از اطلاعات امروز رو جمع‌بندی کنیم. پس همه اینا به چه معناست؟ از گروهی کارت گرافیک و بعد افزار رسیدیم به دزدی هویت، بعدش دنیاهای مجازی و آخرش هم قطارهای فضایی. اینا چطور به هم وصل میشن؟
خب ببین، ارتباط اینا در واقع همون تضاد عجیبیه که تمدن ما درگیرش شده. ما تو دوران اوج نبوغ مهندسی هستیم. میتونیم تو خلای فضا موتور روشن کنیم، راکت رو تو هوا بگیریم و تو بازی‌های مجازی رفتار ده‌ها هزار انسان رو با هوش مصنوعی شبیه‌سازی کنیم. اما همزمان واسه تامین یه قطعه سخت‌افزاری ساده تو مضیقه ایم. و از اون بدتر، زیرساخت دیجیتال دولتی ما اینقدر پر از باگه که نمیتونه جلوی دزدیده شدن اطلاعات یه بچه رو بگیره. یعنی ما سقف این خونه تکنولوژیک رو داریم با طلای ناب میسازیم، ولی پایه‌هاش رو روی شن گذاشتیم.
و این دقیقا همون چیزیه که میخوام امروز ذهن شما شنونده های عزیز رو درگیر کنه. این موضوع یه سوال مهم رو مطرح میکنه. آیا این فرار پرهزینه به سمت فضا و ساختن اون دنیاهای مجازی میلیارد دلاری نشونه پیشرفته؟ یا در واقع یه جور عقب نشینی روانیه؟
سوال جالبیه.
یعنی آیا ما به عنوان انسان، چون میبینیم توانایی تأمین امنیت دنیای واقعی دیجیتالمون رو نداریم، دنیایی که پر از هکر و بحرانه، ترجیح میدیم میلیاردها دلار پول بدیم تا به یه واقعیت مجازی بی‌نقص فرار کنیم؟ آیا داریم خونه فعلیمون رو که سقفش چکه میکنه رها میکنیم فقط چون ساختن یه دنیای جدید راحتتر از تعمیر این یکیه؟
واقعا جای فکر داره.
این همون سوالیه که دفعه بعد وقتی خبر پرتاب یه موشک رو میشنوید یا وقتی میرید 80 دلار میدید واسه بازی مجازی باید از خودتون بپرسید. ممنون که تو این بررسی موشاکافانه همراه ما بودید. حواستون به مهارت‌های هوش مصنوعی که نصب می‌کنید باشه. امنیت داده‌هاتون رو جدی بگیرید و تا برنامه بعدی مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.